بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون دیدگاه، با درودهای صمیمانه خدمت شما، کوروش ارفانی هستم و برنامه ویژه قیام اعتراضی مردم ایران رو در این روز شنبه 15 اردیبهشت ماه سال 1403 خورشیدی برابر با روز چهارم از ماه می سال 2024 میلادی خدمتون تقدیم میکنم. همطور که میدونید این برنامه در روزهای دوشنبه تا پنجشنبه و روز شنبه ارائه میشه و در روز جمعه برنامه کاوه آهنگر رو داریم. در روزهای سه شنبه برنامه مشترک با تلویزیون چنل وان هم تولید و ارائه میشه و مجموع برنامه ها بر روی وبسایت ما قرار میگیره با آدرس didgah.tv و همینطور بر روی کانال یوتیوب تلویزیون دیدگاه هم در دسترس شما عزیزان هست. همونطور که قبلا هم گفتم، با سابسکرایب کردن در کانال تلویزیون دیدگاه در یوتیوب میتونید از تولیدات جدیدی که ما بر روی یوتیوب دیدگاه قرار میدیم بلافاصله خبردار بشید و به موقع برنامه ها رو ببینید. با ما باشید بینندگان عزیز تا لحظات دیگر. خب، به نظر میرسه در خاورمیانه در حال حاضر بر اساس برخی از گزارش‌ها و خبرها مذاکرات داره صورت میگیره که معلوم نیست چه سرنوشتی داشته باشه، برای اینکه بسیاری از رویدادها هستند که میتونن هر لحظه بروز بکنن و تمامی این داستان امیدی که به وجود اومده برای آتش بس و امثال اون رو به هوا بفرستن. همونطور که میدونید اگر چنین آتش‌بسی برقرار بشه، فرصت لازم در جامعه اسرائیل به وجود میاد تا بتونن برن به پای داستانی به اسم انتخابات زودرس و به این ترتیب دار دسته آدمخوار، آدمکش و تروریست بزرگ نتانیاهو و دولت آدمخوار و سایکوپتش جمع خواهد شد و به این ترتیب شانس تاریخی اینا برای تبدیل کردن کره زمین به محلی برای استقرار حکومت جهانی یهود و اسرائیل بزرگ و نمیدونم کوچیک و غیر و زالک از بین خواهد رفت. بنابراین حدس من اینه که این تیم آدمخوار، آدمکش، تروریست تا لحظه آخر دست از جنگ افروزی بر نخواهد داشت. یعنی من احتمال میدم که حتی اگر چیزی به اسم آتش‌بس هم مورد توافق قرار بگیره، اینها در دقیقه آخر با یه چیزی، یه حمله، بمبی، انفجاری، کشتی، کشتاری، رفح حمله بکنن یا چیزی شبیه به این تلاش خواهند کرد که ازش فرار بکنن، برای اینکه الان مسجل شده که این تروریست‌های آدمکش صهیونیست فقط و فقط میخوان منافع خودشون رو حفظ بکنن و نه به حال اسرائیل دل میسوزونن، نه به حال فلسطین، نه هیچ جای کره زمین. براشون جان انسان و جان مگس یادتون باشه یکیه و فقط شکم و زیر شکم بیناموس خودشون که به عنوان قوم برگزیده خود خدای بیناموسشون هستن مهمه. و همین دلیل حساب کردن روی این که اینها حاضر باشن به پای یک توافق درست حسابی بیان بسیار دشواره. به همین خاطر هم هست که در حال حاضر علارغم این که مثلا داره مذاکره میشه و غیر و زالک، میبینید کامیون‌های کمک رسانی رو ایستای بازرسی آدمخوارا گیر میدن، اجازه نمیدن که این کامیون حرکت بکنه. همطور که در این تصویر میبینید این مسیریه که این کامیون ها باید برن و ایست بازرسی هایی که ارتش اسرائیل قرار داده اینها رو متوقف میکنه و بعد هیولاهای آدمخواری هستن که میان تمام محتوا اینا رو غارت میکنن و میرن. مثل همیشه کثافتی به اسم صهیونیسم داره ماهیت واقعی خودش رو نشون میده. جنایت های اینها رسیده به یک مرحله بسیار وحشتناکی. در آخرین موردی که مشخص شده، همطور که میبینید یک پزشک جراح فلسطینی رو گرفتن، دستگیر کردن، بردن و در زندان به قدری او رو شکنجه دادن که کشتن. بنابراین میتونید حدس بزنید شما با چه جونورهایی بلا نسبت جونور روبرو هستید. در آمریکا هم نفرت نسبت به جو بایدن به عنوان حامی آدمخواران تروریست اسرائیل داره افزایش پیدا میکنه. میبینید دانشجویان بر یکی از دانشگاه ها این تصویر رو گذاشتن، تحت عنوان جنوساید جو بهش میگن، یعنی نسل کش، جو نسل کش. این ترتیب این احتمال که این جونور بتونه برای انتخابات سال آتی، در حالی که روز به روز ساعت به ساعت داره گزارش در مورد جنایت‌های اسرائیل میرسه، ببینید این همون پزشک جراح فلسطینی هستش با فرزندانش، این رو بردن انقدر شکنجه کردن که در زندان کشتنش. ببینید اینا برای هیچ چیزی عزیزان ارزش و احترام قائل نیستن. امروز جشن مسیحیان ارتودکس بوده در فلسطین و ببینید دارن با رهبر به اصطلاح ارتودکس های اون منطقه ارتش آدمخوار اسرائیل چگونه داره رفتار میکنه. ببینید نه مسیحی نه مسلمون نه حتی یهودی مخالف خودشون براشون هیچ گونه اهمیت و ارزش ندارن و فقط و فقط میخوان این حس ضد بشری تروریستی سایکوپت بیمار خودشون رو به اصطلاح ارضا بکنن. بنابراین میبینید در راستای این چیزی که من دیروز داشتم خدمتون در برنامه کاوه آهنگر میگفتم، پیرامون این که سرمایه‌داری آمریکا به اضافه صهیونیسم آدمخوار اسرائیل دست به دست هم دادن تا زندگی بشر رو به خطر بیاندازن، این قضیه داره روز به روز ساعت به ساعت داره جدیتر میشه. امروز روسیه اعلام کردش که مانور بزرگی چون قراره توسط نیروهای ناتو برگزار بشه و همطور که میبینید مسکو اعلام کرده که ناتو خود را برای درگیری احتمالی با روسیه آماده میکند و به این ترتیب تهدید اتمی که روسیه کرده بودش در صورتی که به مرزهای ما نزدیک بشید یا در صورتی که نیروهایی از جانب ناتو در اوکراین دخالت داشته باشند به صورت مستقیم ما از سلاح اتمی استفاده میکنیم، این ممکنه که روی بده و به این ترتیب بریم به پای این چیزی که خود روسها دارن ازش به عنوان آغازگر جنگ سوم جهانی نام میبرن و در این زمینه هم معمولاً تعارفی چیزی ندارن و به اصطلاح این آمادگی داره تقریبا به صورت روزانه بالا میره. روزها فراموش نکنیم که سلاح‌های لازم رو مستقر کردن هم در مرزهای خودشون با در واقع کشورهای همسایه و هم در کشور روسیه سفید. در روسیه سفید هم در همین چند ماه گذشته کلاهک های هسته‌ای مستقر شده و لذا با این جک جونور بازی که کشورهای غربی به راه انداختن به رهبری آمریکا، هیچ بعید نیست عزیزان که از اون منطقه ما شاهد جنگ جهانی سوم باشیم، یعنی آغاز این. در واقع در 2014 بود که من در مقاله‌ای که برای رادیو زمانه اون زمان نوشته بودم گفتم اتفاقاتی که اینجا داره در جزیره کریمه بین اوکراین و روسیه میگذره پتانسیل اینو داره که بعدها به جنگ جهانی سوم تبدیل بشه، که به اصطلاح اون موقع کسانی در رادیو زمانه گفتن اخ 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 این چه حرف بزرگیه، آخه این چه حرف عظیمیه، چرا اینجوری گفتید، چرا نمیدونم چیکار کردید و غیر و ذالک و اینها. و ببینید عزیزان دست بر قضا یه نکته جالبی ما کشفیدیم، فقط برای اینکه یه ایده‌ای به شما بدم که چجوری ولد زناها در همه جا مستقر هستن. ببینید این ولد زنا رو حتما میشناسید، این یه خانوم نمیدونم پانتا آچیچی هستش که با قیافش آشنا هستید، این در منوتو بودش در اسرائیل اینترنشنال و اینا سفر کرده با کل خانواده یهودی الاصلش به اسرائیل. اینا عکساشه در کنار سربازان ارتش اسرائیل و غیر و ذالک گزارش زده، مثلا خبرنامه گویا این انقدر مهمه که گزارش زده. حالا در پیشینه این ولد زنا که میخونید میبینید این یه زمانم تو رادیو زمانه بوده، متوجه میشید؟ برای مقاله آقای عرفانی به عنوان این که داره خبر میده از یه امر بسیار مهمی که ممکنه پتانسیل جنگ جهانی سوم داشته باشه برای خودش داره اون زمان داره مطرح میشه، این ناگهان میبینید که گیر سانسور یه مش بیناموس میفته. کدوم بیناموس ها؟ همون بیناموس ها که بعد از سر از به اصطلاح تلویزیون فرقه بهائیت در منوتو در میارن، همونایی که بعدا میرن سر از نمیدونم کجا و کجا دارن و در نهایت میرن به تلویزیون سرزمین مادریشون اسرائیل اینترنشنال، بعدش هم را میفتن میرن در سرزمین مادریشون و اونجا ثابت میکنن که ویلا داریم و قصد داریم و کیف حال دنیا رو میکنیم. به این ترتیب میبینید عزیزان این چیزهایی که ما میگیم در مورد خصلت ولد زنا بودن این بیناموس ها ممکنه شما وقت بذارید تا متوجه بشید، ممکنه بگید آخه همه یعنی همه اینجوری، آره عزیزان همه اینجوری همه اونجوری، ما چیزی ندونیم که نمیگیم، وقتی داریم میگیم لااقل ذهنتون رو باز بکنید برای اینکه بدونید از کجا دارید میخورید، بدونید کیا نشستن در کمین این هستن که کشورتون نابود بکنن، بدونید بلد زناهایی که صبح زور شب دارن به شما میگن، مثل اون مار سیاه دهن رادیو اسرائیل که میاد در مقابلتون سعی میکنه سرتون رو کلا بذاره، این زنازاده ها رو بشناسید، اینا هستن که بعدن کشورتون رو نابود میکنن، اینا هستن که بعدن ایران رو با خاک اکسان خواهند کرد. بنابراین حواستون رو جمع بکنید، آنچه که از این رسانه‌های مثل دیدگاه گفته میشه تا زمانی که نیومدن سر ما رو نبریدن عزیزان، اینا رو گوش بدید، اینا رو بفهمید، اینا رو درک بکنید، اینا رو با دیگران در میون گذاشتید، بعدن هم که سر ما رو بریدن بدونید که به اصطلاح این اسرار، این چیزهایی که به شما گفتیم حداقل برید روش کار بکنید ببینید درسته یا نه، نمیگیم قبول بکنید یا چیزی، ولی برید ببینید از کجاها دارید میخورید، ببینید کیا بهتون ضربه زدن، ببینید وقتی الان مطرح شده که این هیولاهایی که چند شب پیش به دانشجویان دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس حمله کردن، پول یک دو ثروتمند بزرگ اسرائیلی آمریکا در واقع بهشون داده شده بودش و در میانشون زنازاده های صهیونیست آدمکش فارسی زبان بودن، وقتی رفتن اونجا دارن به فارسی فوش خارمادر میدن به این طرفداران فلسطین، اینا فردا اینا همونایی هستن که پرچم شیر خورشید میگیرن با عکس رضا اورشلیمی میان تو خیابونا، اینا همون بیناموسایی هستن که میرن به اصطلاح عکس ساواک و پرویز ثابتی و اینا رو میگیرن جنبش مهسا رو زمین میزنن. بنابراین بدونید دشمن دائم داره کار میکنه برای اینکه بهتون ضربه بزنه، تا موقعی که خوابید و خمارید عزیزان ضربه میخورید، وقتی بیدار بشید دیگه نمیتونن بهتون ضربه بزنن و ممکنه بتونید کشورتون رو پس بگیرید. با ما باشید. خب بینندگان عزیز، در سرزمین گلگلاب سیل اومده و داره همه چیز رو خراب میکنه، در حال حاضر یه چیز حدود 20 استان هستش یا 20 چند استان که دچار سیل زدگی شده و به نظر میرسه که هر بارونی در حال حاضر داره میاد. ما همچین چیزی نداشتیم در ایران، چیزی به اسم سیل بالا سیل پایین اینها نداشتیم، این جدیده. نگاه بکنید 21 استان کشور متاثر از سیل و آب گرفتگی، وضعیت بسیار خرابه. تصاویری که به دست ما رسیده به صلاح حکایت از فاجعه داره در تقریبا تمامی این استان ها، ملاحظه میکنید خونه و زندگی مردم زیر آب در 21 استان کشور. دو نکته رو توجه داشته باشید عزیزان، یک اینکه به دلیل دستکاری هایی که رژیم اسرائیلی و جمهوری اسلامی انجام داده هیچ چیزی دیگه سر جاش نیست، این آبها قبلا هم بوده دیگه می اومده، ولی اینها الان دارن میرن در مسیرهایی که دستکاری شده، برای اینکه برداشتن تمام رودخانه ها رو تغییر مسیر دادن، کارخونه درست کردن، کوفت درست کردن، مسکن درست کردن، ویلا برای آقازاده ها درست کردن و این سرنوشت مردمه. بنابراین آبها نمیدونن کجا باید برن، وقتی نمیدونن سرازیر میشن و سر از هر جایی ممکنه در بیارن، از جمله سر از خونه های مردم، سر از زندگی مردم و هست و نیست مردم ایران رو ملاحظه میکنید. فاجعه به معنی واقعی کلمه. 21 استان کشور که من خدمتتون عرض بکنم ضرر و زیان مالی و انسانی که این داره وارد میکنه سر به میلیاردها خواهد زد. در یه مملکتی که به فقر کشیده شده و داره نابود میشه، شما حالا خواهید دید که چگونه یک چنین پدیده هایی، ببینید این که ما هشدارهای کارشناسان زیست محیطی رو خدمتتون ارائه میدیم که میگن میلیون ها و میلیون ها نفر آواره خواهند شد، اینجوری ببینید این الان خونه ها رو میکشه پایین، این الان هزاران هزار خانه در بداغون رو با خودش ویران خواهد کرد. به سلام ملاحظه میکنید ضرر و زیان هایی که وارد کرده به تمام قشرهای مختلف، به چه روزی انداخته وضعیت ماهیگیران رو، وضعیت نمیدونم کسانی که در حاشیه ها کار میکردن و غیره رو. حالا چی داریم میبینیم عزیزان؟ این زندگی مردمه. نگاه بکنید تا کجای خونه مردم آب هستش و ببینید فروریزش زمین سنگ ها رو برداشته و ورده کجا. این زندگی مردمه. دقت میکنید در 23 استان 21 استان کشور در حال حاضر این زندگی مردمه. و این نکته اولی که گفتم رو در نظر داشته باشید که رژیم اسرائیلی جمهوری اسلامی بنا به دستور ارباب برای نابودی تمدن ایرانی هم این کارا رو کرده، قشنگ آماده کرده این کشور رو برای محو از روی کره زمین. و نکته دوم این که حالا شما میتونید ببینید به واسطه تغییرات اقلیمی که صورت گرفته در سطح کره زمین، اینها هم به سهم خودشون چه اتفاق میکنن؟ بدتر میکنن شرایط رو. یعنی بارندگی های بی حساب کتاب، وسط تابستون بارون میاد، وسط زمستون خشک برهوته. ببینید این در بسیاری از مناطق جهان داره رخ میده، ولی وقتی نوبت به کشورهایی میرسه که هیچ چیزی ندارن، شما تصور بکنید چه آینده‌ای در انتظار مردم. ببینید یه گزارش 55 ثانیه‌ای رو ببینیم از منطقه به اسم شهرک امامزاده ابراهیم شفت، مثلا اگر اشتباه نکنم. ببینید چی میگن مردم، گوش بدید. آتش سوزی اونجا شده، نگاه بکنید ببینید زندگیشون به چه روزی افتاده.
مردم این حضر این ایتا آقا آتشتانی درستانی که حقوق بگیر بمون چه بمونه تیک میشه ایتا راننده آتشتانی استخدام کرده بس ارزای مسئولیت هم مدا.
ببینید آتش نشانی پول نداره دیگه مأمور استخدام بکنه، بنابراین ماشین ممکنه اونجا باشه ولی آتش نشانی نیست، چون باید حقوق بدن بهش اونجا باشه دیگه، حقوق ندارن بدن، پول نداره. ببینید دولت داره چیکار میکنه.
این چیزی که مشاهده میکنین، این شهرک چوبی امامزاده ابراهیم هستش که شب گذشته دچار آتش سوزی شده و به این شکل در اومده که تمام این خونه ها همه سوختن. ما از مسئولین میخوایم که یه پیگیری جدی.
ببینید وقتی میگه ما از مسئولین میخوایم یعنی از کسی که وجود نداره، چون گفتیم دولتی وجود نداره. الان پدیده نادولتی در ایران هستش. حالا این تفلک در شهرک امامزاده ابراهیم شفت نمیدونه پدیده نادولتی یا استیتلسنس چیه، ولی با واقعیتش سرکار داره. یعنی نشستن یه میبینن شهرکشون آتیش گرفت، نه ماشین آتش نشانی اومده، نه کسی به دادشون رسیده و اینا. چی از دستشون برمیاد؟ همین به یه با مسئولین خیالی و رویایی صحبت.
فکر به حال این شهرک ما،
فکر به حال شهرک ما بود.
بنده عضوی از شورای اسلامی امامزاده ابراهیم که دیشب رأس ساعت 11 شب امامزاده ابراهیم تو تومه حریق آتش‌سوزی قرار گرفت و تمام منزل مسکونی های این طرف بازار کلن سوخت و هیچی هم باقی نذاشت. از مسئولی میخوام که حداقل خدمت.
بله ببینید این از مسئولین میخوایم، مسئولین میخوایم. الان یه میلیون دو میلیون تقاضایی در سراسر ایران وجود داره، با همین سیلی که در 21 استان اومد این حالا میشه 4 میلیون مثلا. بعد در مقابل این 4 میلیون تقاضایی که وجود داره، شما میبایستی مثلا 400 هزار کادر اداری و نمیدونم فنی دولتی داشته باشید و یه چیزی هم بوده 40 میلیارد دلار پول برای جواب دادن به این خواستا. خب کل درآمد نظام جمهوری اسلامی از قبل نفت 20 میلیارد دلار نیستش، باید به پاسدار برسه، به نمیدونم شکم زیر شکم آخوند برسه، حوزه‌های علمیه شبکاری دارن باید پول پرداخت بشه، به باجناقا باید بده، به تلاویف بفرست. آخه دیگه پولی نمیمونه که حالا بخواد. بنابراین دلتون عزیزان به مسئولین خوش نکنید، بدونید این مملکت داره با روش آتش به اختیار الان داره میشه و هر چیزی که در انتظارتون هست فقط و فقط بدبختی و بیچارگی و امثال اون هستش. ملاحظه میکنید این الان وضعیت کشوره، در 21 استان سیل اومده داره میزنه و نابود میکنه. برابر این دلتون رو به هیچ چیزی جز خودتون خوش نکنید و بدونید تا زمانی که هیولایی به اسم رژیم صهیونیستی جمهوری اسلامی بالا سرتونه، سرنوشتی بهتر از این نخواهد بود متاسفانه. با ما باشید. خب بینندگان عزیز، مملکت یه جورایی هم داره میسوزه در آتش، ملاحظه بکنید. فقط برای اینکه یه تصویری از ضرر و زیان‌های وحشتناکی که ساعت به ساعت داره به ایران وارد میشه داشته باشید، میبینید که روزانه به ما ویدیوهای این گونه میرسه در مورد آتش سوزی در نیروگاه‌های برق، در پالایشگاه‌ها، در مراکز تصفیه نفت، در ایستگاه های مختلف به اصطلاح صنعت نفت ایران. و اینها حکایت از این داره که میزان ورشکستگی رسیده به حدی که به حال خودش ول کردن. یعنی ببینید دولت دیگه پولی نداره. این خبری که امروز انتشار یافته به خوبی گویا این هستش که کار چیزی به اسم دولت در ایران تمامه. ملاحظه بکنید بدهی دولت ایران به نیروگاه‌های برق خصوصی به 90 هزار میلیارد تومان رسید. شما تصور بکنید بر اساس بحثی که دیروز در برنامه داشتیم بر مبنای گفته‌های آقای بهمنی، یادتون باشه، پیرامون میزان نقدینگی از زمان هوبخش‌تر تا الان و در این 30 ماه گذشته، ببینید 600 هزار میلیارد تومان پول ریختن تو بازار ولی 90 هزار میلیارد تومان فقط به نیروگاه‌های برق خصوصی بدهکار هستن. حالا در نظر بگیرید زمانی که این پدیده که ما خدمتتون گفتیم به عنوان فروپاشی اقتصادی میخواد شروع بشه، یه سری علائم و نشانه ها داره. یکی از اونها رو من خدمتتون میگم فقط برای اینکه بدونید چه فاجعه ای رو خواهد داد. تمام این نیروگاه های برق خصوصی، چون اینا قبلا دولتی بود، بعدن اومدن برای اینکه غارت بکنن و اینا رو خصوصی خصولتی کردن. اینا هم اومدن اینا رو گرفتن و به قول خودشون با دولت قرارداد می‌بندن که برق تولید بکنن به دولت بفروشن. خب این کارم کردن مثلا در نظر بگیرید، ولی دولت پولشون نداده. پول برق رو از من و شما شهروند گرفته ها، به هر قیمتی، اگر نه اومده برق رو قطع کرده و چی و اینها، پولا رو گرفته خورده، پولا رو گرفته دوزی، پولا رو گرفته فرستاده اورشلیم مثلا. در نتیجه نیروگاه برق میگن ما پولمون رو دریافت نکردیم. یکی از این علائم فروپاشی از اینجا شروع میشه. این نیروگاه ها متوقف میشه. یعنی نیروگاه های تولید برق که در بخش خصوصی قرار دارن متوقف میشن. چون پول ندارن دیگه، نمیتونن بچرخونن. و این به معنی عزیزان آغاز قطع برق در اشل کل کشور، نصف کشور، یک چهارم اینها هستش. آماده باشید. در نظر بگیرید که این میزان از بدهی تا پایان سال 1402 بوده، به معنی اینه که در 403 داره افزوده میشه، داره بیشتر میشه و این احتمال هستش که در یک جایی کار عملا کشیده بشه به تعطیلی. دلیل این که دارن ذکر میکنن برای اینکه این به تعطیلی کشیده خواهد شد اینه، در یه جایی میگه این بدهی های معوقه دولت اومده شرایط رو طور کرده که این نیروگاه ها حتی هزینه های جاری خودشون هم نمیتونن تامین بکنن. و لذا ببینید چی میگه. میگه باعث شده نه تنها در تامین هزینه های جاری خود دچار مشکل شوند، بلکه برای انجام تعمیرات اساسی و دوره‌ای و همچنین باز پرداخت اقساط صندوق توسعه ملی هم با خطراتی مواجهن. به عبارت دیگه ورشکستن. دقت میکنید؟ و خب یه نیروگاه ورشکسته چی کار میکنه؟ تعطیل میکنه، کارگرها رو اخراج میکنه، در دکون میبنده، این کوره موره ها اینا رو همه در میاره، به عنوان آهن میفروشه، اون محلش هم به عنوان زمین میفروشه که برادرها بیان ساختمون های خالی برای ارواح بزنن که بعد سقوط بکنه و بیفته. یعنی چی عزیزان؟ یعنی مملکت به حال خودش همینجور رها، هر جاش رو دست بزنید یه فاجعه ایه که به صلاح داره بروز میکنه. ببینید کار به جایی رسیده که در حال حاضر عنوان میشه دولت دیگه تحمل گزارش هایی که از طرف مرکزی به اسم مرکز پژوهش های مجلس منتشر میشه. یه مرکز داره مجلس شورای اسلامی، همین طویلهی که آخوندها توش هستن. این مرکز پژوهش چند تا محققن، اعداد و ارقام و اینا زیر دستشونه، تحقیق میکنن در مورد وضعیت صنعت، اقتصاد و غیره. ببینید الان میگه کار به جایی رسیده که مرکز پژوهش های مجلس هم دیگه تحمل نمیشه. یعنی گفتن نه آقا شما که دارید پته ما رو میکنید همش، میخوان بگن آقا ما میدزدیم و میخوریم و میبریم و اینا، صدای کسی در نیاد. مثلا نگاه بکنید عزیزان، رفتن این یه دزدی جدیده. این اتوبوس رو نگاه بکنید، اتوبوس به قول خودشون برقی. از برزیل رفتن یه چیزی معادل 2500 دستگاه اتوبوس برداشتن وارد کردن. به چه قیمتی؟ 2 میلیارد دلار. حالا ببینید بخور بخور. یه گزارش داره میگه که کل ارزش شرکت تولیدی اینها در برزیل، یه شرکتی به اسم مارکوپولو، میگه اگر ما رفته بودیم کل شرکت مارکوپولو رو خریده بودیم و برده بودیم در ایران که هر چقدر دلمون بخواد اتوبوس تولید بکنیم، معادل 1.4 میلیارد دلار بوده. 1.4 میلیارد دلار کل کارخونه و دم و دستگاه و تولید و اینا، این وسط برای 2000 تا اتوبوس 2 میلیارد دود شده رفته هوا. یعنی 600 میلیون دلار هم میتونستیم تازه پسنداز بکنیم، کارخونه رو هم آورده بودیم در ایران، کلی هم کار به وجود آورده بودیم و از اون طرف هم دستمون باز بود برای تولید هر چند 10,000 تایی که مثلا میخواد. ولی این عزیزان ببینید مملکت افتاده دست کیا؟ مملکت افتاده دست به اصطلاح چه غارتگرایی. به همین دلیل زیاد روی این حساب نکنید عزیزان که با این پدیده‌ای که الان در ایران هستش به عنوان دولت ورشکسته، همه چی داره میخوابه، اینی هم که ببینید همین ماجرای اتوبوس، همین بلایی که آقای زاکانی داره سرتون میاره در تهران، این در راستای همون چیزی که بعد از جنبش مهسا من عرض کردم، گفتم آقا جان این کشور رو هر جوری نگاه میکنید میبینید جمهوری اسلامی رو دیگه نمیخواد، میگه من نمیخوام بمونم، من نمیخوام حکومت بکنم، من فقط میخوام دوتا مأموریت آخرم رو انجام بدم، یک این که غارت کنم و هرچی که هست و جارو بزنم، همین 2 میلیارد یورو یا دلاری که به اصطلاح دزدیده شده از این موارد من میخوام جارو کنم برم، و بعدم میخوام کبریتر بندازم رو بشکه باروت ایران توسط برادران اسرائیلیم که بمبارون بکنن تمام. این دوتا خواسته بزرگ حکومت اسرائیلی آخوندی در ایران عزیزان، یک تهمونده اون چیزی رو که هست جارو بزنه با خودش ببره، و دو این که به اصطلاح یه آتیشی به مملکت بندازه در دقیقه آخر و کار رو تموم بکنه. فقط اجازه بدید این رو بگم خدمتتون که این دست هایی که پشت این هستش که ایران رو نابود بکنه، اینها به تدریج عزیزان برای ما قبل از میلاد مسیح مشخص بود، ولی برای بسیاری از هموطنانمون تازه داره مشخص میشه. ببینید مثلا امروز آقای اردوغان از خواب بیدار شده گفته بنده میخوام بیردن سخنرانی کنم، گفتن خب بگو، گفته آقا تمام غرب پشت اسرائیل است. کشف کرده که وقتی میگیم اسرائیل یعنی کل غرب، یعنی آمریکا، یعنی اروپا. و همین عزیزان ببینید اینا با کاشتن پدیده‌ای به اسم اسرائیل، بریتانیا، فرانسه، امریکا در قلب خاورمیانه، خاورمیانه رو تبدیل کردن به یه منطقه توفاله درب و داغونی که فقط کارش این شده در طول 100 سال گذشته نفتش رو در بیاره بده به اینا، به جاش اسلحه بخره از این. هم نفتشو گرفتن هم بنجلای اسلحهشون رو به این فروختن. چرا؟ چون یه هیولایی به اسم اسرائیل رو اونجا کاشتن که صبح زور شب بترسونتشون جنگ را بندازه و غیر و زاله کنید. ببینید الان در ترکیه یه تحولی به وجود آورده که دارن متوجه میشن آقا این هیولایی که به اسم اسرائیل بغل بوش ما گذاشتن برای نابودی هممونه. یادتون میاد من چگونه میگفتم که این روند تخریبی که نتانیاهو دار دسته صهیونیستش برای خاورمیانه در نظر دارن این تمومی نداره عزیزان. یعنی اگر فکر میکنید یه جایی اینا متوقف میشن خیلی باید ساده دل باشید. نوار غزه رفت برای 80 سال، منظور همون 800 سال. الان نگاه بکنید یه خبری بود در مورد این که دارن به صورت گسترده نیروی نظامی، تجهیزات نظامی، ببینید تجهیزات نظامی سنگین دارن میبرن به کرانه باختری رود اردن. چی کار میخوان بکنن؟ میگه 3500 خانه فلسطینی رو میخواد اونجا نابود کنه، شهرک سازی بکنه. این میدونید یعنی چی؟ یعنی تمام این داستان صلح و دو کشور و فلان حرفا رو حواس، همونجوری که در لیست کذایی خودمون آوردیم نوار غزه، کرانه باختری، بعدش نوبت لبنانه، بعد نوبت سوریه است، بعد عراقه، بعد ایرانه، بعد پاکستانه که بمب اتم داره، بعد نوبت ترکیه است، بعد نوبت تمام کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارسه. ببینید یادتون باشه این گزاره رو تو ذهنتون داشته باشید. حالا من دارم کار میکنم ببینم اگر بشه اینها رو به صورت یک برنامه داشته باشیم. ببینید گزاره خیلی ساده است. حدیده‌ای به اسم اسرائیل برای صلح در کنار سایر کشورها به وجود نیومده. اسرائیل به وجود اومده برای جنگ، برای توسعه طلبی، برای اشغالگری، برای نابودی منطقه خاورمیانه. از روز اول پروژه صهیونیسم هستش این. مردم اسرائیل بدونن ندونن زیاد اهمیت نداره. هیولاهایی مثل نتانیاهو که اون بالا نشستن اونا کارشون رو میدونن. اونا میدونن که باید خاورمیانه رو به آتش بکشن. اونا میدونن باید جهان رو به آتش بکشن. چون طبق تئوری خودشون فقط اونها هستن که صاحبان واقعی کره زمینن و تمام آدمهای دیگه حیوانات انسان نما هستن که باید برای اونا بردگی بکنن. خب وقتی میگن ما خود خدای بیناموس اینو تو کتاب نوشته به ما داده، شما من میتونید اینو عوضش بکنید دیگه. و ببینید جونورهایی مثل این هیولای صهیونیست آدمخوار هم نشستن اونجا برای حمایت کردن و پول مردم آمریکا رو ریختن توی حسابها و کتابهاشون. ببینید عزیزان، این یه ویدئوی کوتاهیه که نمایندگان کنگره رو که توسط لابی یهود، لابی اسرائیل در آمریکا به قدرت رسیدن به نمایندگی مجلس، سناتور و غیره داره معرفی میکنه. ببینید تمامشون جیره بگیر اسرائیل هستن. هر کدومشون میبینید چند صد هزار دلار پول گرفتن، انتخابات رو برنده شدن و اومدن. ببینید این آقا رئیس دموکرات ها در سنای آمریکا هستش الان، اکثریت رو دارن، آقای چک شومر. و ببینید چقدر از لابی اسرائیل گرفته. حالا اینا رقم هایی که تازه ثبت شده ها، اینا پشت پرده و چیزایی که تو جیبی و تو حسابشون و اینا میریزن نیستش. 1,725,324 دلار از لابی اسرائیل ایپک پول گرفته این بابا برای انتخابات خودش. باقیشون هم همینطور، 400,000 دلار، 100,000، 200,000، همینطور. و اینا کارشون چیه در مجلس؟ هر چیزی که به ضرر مردم بدبخت آمریکاست و به نفع اربابان صهیونیستشونه تصویب میکنه. و ببینید دموکراسی به اصطلاح الاغ صفت آمریکا رو که هر 4 سال یه بار مردم رو میارن به اینا رأی بدن که برن اونجا بر علیهشون کار بکنن، بر علیه مردم بدبخت آمریکا که باید صبح و شب برن کار بکنن، پول بسازن، ثروت تولید کنن، اسلحه تولید بکنن و مالیات بدن تا این لاشخورها بتونن به صلاح خیر و برکت به اربابشون برسون. یک چنین شکلبندی عزیزان به صورت له شده مسخره توفالش در ایران هستش. یعنی اونها هم همینطوری که این نمایندگان به عنوان طبقه سیاسی در امریکا قدرت رو در دست دارن، اون حرومزاده هایی هم که در ایران قدرت رو در دست دارن همینجور ولد زناهای صهیونیسم هستن. زنازاده هایی هستن که از دل شبکه صهیونیستی حاکم بر ایران اومدن. 22 بهمن 57 یادتون باشه کشورتون رو تسخیر کردن، کشورتون تصرف شد، خاخام خمینی اومد کشورتون رو تصرف کرد. این حمله دوم بعد از حمله اول اعراب ساخت و پرداخت یهودیان شبه جزیره عربستان، این حمله دوم بود و ایران رو تصرف کردن. بار اول ما چند صد سال گذاشتیم تا تونستیم از شرشون بالاخره رها بشیم و ایرانیت برگرده. الان هم 45 سال گذشته. ولی تفاوت این بار این عزیزان که اگر دیر به جنبیم این بار چیزی از ایران و ایرانیت برای ما به جای نخواهند گذاشت متاسفانه. بنابراین زیاد روی این حساب نکنید که این بار هم کلی وقت داریم و نمیدونم میتونیم. نه عزیزان، میبینید آب و برق و نمیدونم همه چی میتونه با فروپاشی ساختار اقتصادی، ساختار مدیریت کشور قطع بشه. ایران میتونه برگرده به عصر عجر. شما شهرهایی رو تصور بکنید، میبینید الان انقدر تهران غیر قابل کنترل شده که اومدن بی سر و صدا طرحی رو دارن مطرح میکنن در مورد تقسیم استان تهران به 3 استان. میخوان این رو در واقع تیک پاره بکنن که فقط یه مرکزیتی رو ببینن میتونن برای خودشون نگه دارن، باقی رو ول کنن به حال خودش. تهران جنوبی و تهران شرقی و غربی و غیر و ذلک و تهران مرکزی، فقط میخوان اونجا رو برای خودشون داشته باشن، باقی دیگه هیچ. ببینید اینا همه طرحهای نابودساز کشورتون هستا، درست مثل این نابودی که داره در به اصطلاح آثار تاریخی اتفاق میفته، سیل اومده و تمام آثار تاریخی باستانیمون رو در بیستون و کجا و کجا داره از بین میبره. یادتون باشه که این با کل ساختار حاکمیت داره انجام میشه، با کل ایران داره انجام میشه. بنابراین جمله آخر من خیلی ساده است، به فکر این باشید که برای نجات خودتون، برای نجات کشورتون، برای نجات فرزندانتون و آیندهتون از این دو مقوله ترس و تنبلی عبور بکنید، شجاعت پیشه کنید، کار و فعالیت جدی پیشه بکنید و همونطوری که میبینید این به صلاح عزیزانمون هستن در زاهدان که روز گذشته در به بهانه نماز جمعه دوباره اعتراضات خودشون از سر گرفتن. یکی از اونها داره با پوستر خودش حرف جالبی میزنه، میگه نیکا با دستان بسته در محاصره وحوش، میگه اگر مسلسل میداش آتش میگشود. ببینید راز رهاییتون در این جمله است، راز رهاییتون در همین پلاکارد ساده است و داره میگه، میگه یا این وسیله رو پیدا میکنید برای دفاع از حق و حقوق خودتون استفاده میکنید یا مثل نیکا میکشنتون، چون در محاصره وحوش هستید. این وحوش صهیونیستی که کشورتون رو تسخیر کردن در 22 بهمن 57 میبینید که دارن کارتون رو تموم میکنن. برای ما این برای نجات جان خودتون عزیزان میبایستی همونطور که میبینید همین امروز ظرف همین 24 ساعت گذشته یه چیز رو 7-8 نفر رو اعدام کردن در زندان ها، 3 نفر در زندان تبریز، 2 در زنجان، کجا کجا. داره میگه، میگه مقاومت باید بکنید، مقاومت بکنید برای سرنگونی، برای سرنگونی رژیمی که دونه به دونه تون رو سر موقعش میکشه عزیزان. مثلا فریاد بلوچستان چیه؟ سر مار را در تهران باید هدف قرار داد. ببینید اینو بچه های بلوچ دارن میگن، بچه هایی که اسلحه گرفتن دستشون اونجا و دارن از حق و حقوق و شرافت خودشون دفاع میکنن. تهران باشه غیر تهران باشه باید آماده باشید عزیزان. شما بچه های سراسر ایران، سراسر ایران در تمام استانها، استان آذربایجان و کرمانشاه و نمیدونم پایین، همینطور بیایم تا برسیم به بندر عباس و هرمزگان، به پیام بچه های زاهدان گوش بدید. نبینید پیامشون رو دارن وسط شهر میگن، جوانان بلوچستان آماده برای آتش و قیام و سرنگونی. قیام سرنگونی قیامیه که من شما باید انجام بدیم، ولی این بار نه با دست خالی که بریم جلوی گلوله های اینا، با دست پر که اگر آتش خواستن به روی ما بگوشایند جوابشون رو با آتش بدیم. آتش جواب آتش، این یگانه راهیه که وجود داره اگر میخواید آینده‌ای برای خود و فرزندانتون عزیزان فراهم بکنید. سپاس دارم، تا برنامه روز دوشنبه، بدرود.